شما تو حوزه سفال فعالیت میکنین و سفال سازی اینا رو از قبل انجام دادین؟
بله.
ممنونم. من خبرنگار روزنامه سپهر غربم، میخواستم باهاتون در خصوص اینکه با توجه به اینکه شما در این حوزه سابقه دارین، در خصوص سفال لاله‌جین برامون توضیح بدین که اصلا قبلا چطور بوده، چند ساله دارین تو این حوزه فعالیت میکنین، در گذشته سفال سازی در استان همدان چه شرایطی داشته، بعد چه برجستگی هایی داره سفال لاله‌جین، سابقهش چند سال است، چه طرحهای ویژه‌ای داره که برجسته بودن، چرا اون طرحها برجسته بودن. حالا اگر اینا رو لطف بفرمایید به عنوان سوال اول توضیح بفرمایید، من ممنونتون میشم.
لاله جین که الان بیش از 1400 تا کارگاه داره در حال حاضر و حدود 15,000 نفر شاغلن تو این صنعت سفال سرامیک. بعد تو سال 95 هم که به دلیل این ظرفیت هایی که داره، حالا بحث تولید و صادرات و اینا، به عنوان شهر جهانی سفال شناخته شد از طرف یونسکو.
بله الو بله من هستم خدمت. بعد سابقه این ساخت سفال به چند سال قبل برمیگرده؟ از کیش آغاز به کار کردن، چندین سال است سابقه سفال سازی در لاله‌جین؟
اون که مثلا عرف تو محاورهای عمومی گفته میشه مثلا 700-800 سال میگن، ولی ما سفالینه هایی رو مثلا تو 7-8-10 سال پیش مثلا پیدا کردیم. باستانشناس ها تا 3000 سال اینو تخمین زدن برای قدمتش.
بله.
و قدمتش خیلی زیاده، حالا از اسم لاله جین گرفته که حالا میگن لعل چین بوده، مثلا تو زمان مغول رفتن یاد گرفتن اومدن اینجا توسعهش دادن. حالا خیلی نقل قول های زیادی هست.
چند تا از این نقل قول ها رو لطف میفرمایید برامون توضیح بدین که ما حالا چون میخوایم بیشتر بپردازیم به این که اصلا چطور بوده، دیرینش چطور بوده، اگر لطف بفرمایید چند مورد از این نقل قول ها رو بفرمایید من ممنون میشم.
تو بچه تصمیه لاله جین مثلا یکی اومده که میگه اینجا لاله چین بوده، یعنی لاله زیاد میبیده بوده، مثلا اینجوری شده لاله چین و کم کم گفته شده لاله جین. از یه طرف گفتن نه، این زمان مغول مثلا اینا رفتن که از چین این هنر رو یاد گرفتن اومدن، اون موقع لعل چین بوده که الان لعلین میگن یا لاله جین از این گرفته شده. این نقل قول ها هست و قدمتش هم تو همون کتابایی که اینها رو گفتن تقریبا 700 سال گفته شده. تو نصحت القلوب هست این نوشته کاشانی. حالا تو چند جا الان
بخشت اسم کتاب رو یه بار دیگه لطف کنیم بگیم.
مال نزهت القلوب.
بله.
آره تو اونجا اومده این قسمتش چی جوری بوده، ولی خب این چیزی که اخیراً عرض کردم پیدا کردیم و این باستانشناسای محلیمون و اونایی که تحصیل کرده این رشتن بردن و تخمین زدن، گفتن بالای 3000 سال قطعه های سفالی قدمت دارن.
بله.
خب اون چیزی که الان هست، حالا اون قدیم که اینجوری بوده، ولی اون چیزی که الان هست و شواهد امر نشان میده اینه که این چیزی که این زنجیره تولیدی که الان نهادینه شده در این منطقه در لاله جین، این نمیتونه قدمت کمی داشته باشه، چون اون تکنیک هایی که استفاده میشه، اون تعداد ارقامی که از سفال الان حدود 5000 نوع ما تولید داریم تو لاله جین، اینا همش نشان میده که این سابقه خیلی طولانی داشته که انقدر آزمایش و خطا شده تا اونهایی که مثلا غالب هستن ماندگار شدن، اونایی که مثلا ضعف داشتن حذف شدن، و این گویای این هست. از لحاظ تولید روزانه حدود بیش از 100 هزار قطعه تولالیزم تولید میشه، منتها در ابعاد مختلف اشکال مختلف تولید داریم. صادرات زیادی هم هست، یعنی سالانه اگه میانگین حساب کنیم، مثلا از اون موقعی که صادرات خیلی رونق داشته بود، اینها دور و بر 50 میلیون دلار مثلا میشه تخمین زد. منتها این بحث شرایط تحریم بوده یا قبلا خرید خیلی زیاد بوده، حالا میانگین این حدود معمولا بوده تو کارنامه لالجین.
جناب سلیمی، بله بله بفرمایید، هستم خدمت.
منتها این بحث صادرات، حالا نمیدونم، خیلی ها به خاطر اینکه میخوان مالیات کمتر بدن، اینها خیلی از گمرک همدان هم صادر نمی کنن، میرن از گمرکات جنوب یا کرمانشاه اینا صادر می کنن.
یعنی اونجا میزان دریافت گمرکشون کمتر از همدان؟
کمتره، چون اونا مثلا اولا که از خداشانه که این عمل کردشون بره بالا، دوم اینکه شناخت زیادی مثلا تو زمینه سفال ندارن، چون اینا میرن یه چیزی اعلام میکنن و اونجا یه چیزی مینویسن و با تعرفه کمتر. آره، اینه که خیلی ها مثلا شما از خود همدان هم صادر نمیکنن به دلیل این
که مشخص باشه چقدر صادرات.
آره، بحثای اینها. ولی خب در کل یک فرصت بسیار عجیبیه برای اصلا کشور، برای دولت که از این ظرفیت استفاده کنه، ولی استفاده نمیشه. حالا چرا، چه اولویتی به جز این هست نمیدونم، چون ما مواد اولیهش رو ارزان داریم، کارگر ارزان و ماهر داریم، نمیدونم 1400-500 تا کارگاهش رو داریم، همه زمینه ها هست، ولی چون داره سنتی عمل میشه و چون به روز رسانی نشده، دانش بنیان نشده، به خاطر همین بهره‌وریش پایینه. این همه اشتغال، این همه ظرفیت، این همه اینا، چون برنامه ریزی روشون نمیشه، چون ما یه اطلاعات آمار دقیقی اصلا نداریم تو لالجی. الان 30 سال من تو این کارم، یعنی 10-15 سال رئیس انجمن بودم، 10-15 سال تدریس کردم، 4 تا استاندارد براش نوشتیم، الان هم مشغول ترجمه کتاب اینا هستیم، ولی متاسفانه این ظرفیت همینجوری رها شده. وگرنه میشه خیلی ازش ارزاوری کرد، خیلی با هزینه خیلی کم، با سرمایه خیلی کم. خیلی چیزا هست که مثلا خیلی کارا هست سرمایه عظیم میخواد، ولی الان اینجا همیشه هست، فقط مدیریت میخواد، فقط یکی از اونها خود فرسون شناسنامه دار کردن اجناس. الان تو هر قشری، تو هر صنعتی آدم وارد میشه، مثلا هر چیزی یه خلال دندون که آدم میخواد بره بخره، به اندازه باور کن 2 ورق آچار توش لیبل زده شده، نمیدونم توضیح داده شده از کجا اومده، برای چیه، کاربردش چیه، یه خلال دندون معمول. الان اینجا مثلا جنس تولید میشه، چند تا هنرمند روش کار میکنن، بعد آخرش همونجوری بی هویت میره تو ویترین مغازه، هیچ کی نمیدونه این تولید کیه، کاربردش چیه، جنسش چیه. جایی هم که فروخته میشه، فروشنده هر نقطه رو میتونه بگه. الان خیلی از جنسایی که تو لالجین تولید میشه لیبل ترکیه میخورن، لیبل چین میخورن، و اسمی از اون تولید کننده اینا، اونم فروشنده هم فقط فکر منفعتشه، فقط میخواد که فقط تو همون دقیقه منتفع بشه دیگه، کاری به مثلا هنر، کاری به حقوقی که تولید کننده داره نداره. از اون طرف مثلا چون بدون شناسنامه عرضه میشه، حقوق خود خریدار و مصرف کننده هم تضییع میشه. چون یه جنسی تولید میشه تو لالجی، هر مغازه هر قیمتی که دلش خواست میگه، و همه اینها آسیب به همشون میزنه، چه تولید کننده چه فروشنده. اینه که این نابسامانی باعث شده که یه ضربه مهلکی به این صنعت لالجین بخوره. چون بدون شناسنامه هست، چون بدون آمار و اطلاعات هست، هر مشکلی هم که پیش میاد نمیشه به سادگی جمعش کرد، چون چیز مشخصی نیست، همه چی متلاطمه. یعنی یه نفر که امروز داره سفال کار میکنه، چرخ کاری داره کار میکنه، هفته بعد که مثلا یه نفر میاد میخواییم ببریم کارگاش، میبینیم داره ریختگری میکنه. چرا عوض کردی؟ این سودش بیشتره به همین سادگی. بعد کسی هم گلو همچین چیز رو نمیگیره و بدون آمار اطلاعات هم نمیتونه بگیره. آره، اینه که حیفه این صنعت با این همه ارزاوری خوب، این همه پتانسیل بالا، یعنی تو دنیا خوب بوده که وقتی اومدن تاییدش کردن به عنوان شهر جهانی سفال، ولی حیفه خیلی بیشتر از اینا میتونه پیشرفت داشته باشه، اثرگذار باشه تو ارزاوری کشور.
بله،
و اشتغالزایی بسیار بالایی داریم صنعت.
درست استاد، شما فرمودین که قدمت داره و 5000 انواع محصولات تولید میشه. در خصوص طرحهای ویژه، مثلا ما میدونیم که یه سوت خاص توی لالجین ساخته میشده، چند تا از این موارد هم لطف میکنیم برامون توضیح بدین، چه طرحهای ویژه بوده، چه ویژگی هایی داشتن که باعث این ویژه شدنشون بوده؟
چون مثلا مواد متریال دیگهی مثلا از این پلاستیک ها، لوله های پی پی و نمیدونم لوله های مثلا پی وی سی و نمیدونم اینها مثلا نبوده، اکثر چیزها رو از سفال می ساختن. لوله های مثلا اون لوله کشی که قدیم مثلا تو لالجین کانال کشی اینا بوده، لوله کشی مثلا اون حمام های خزینه که قدیم بوده، و اینها از لوله های سفال ساخته می شدن. یا مثلا همون فرمای شما سوت هایی که الان تو لالجین هم، ما تقریبا 10 نوع سوت داریم که از سفال ساخته میشه. بعضی هاشون منحصرا فقط در لالجین ساخته شدن، یعنی دیگه نمونه دیگه‌ای، حالا ما دوستان که پیگیری کردیم و اومدن گفتن گزارش کردن، آره این منحصرا تو لالجین بوده همچین سوتایی، و همون به خاطر این که اون زمان راحت ترین مثلا چیزی که میخواستن یه شیعی رو درست بکنن دیگه جنس سفال بود، که سفال این که خمیر گله بود و هر شکلی که دوست داشته باشن میتونن درش بیارن. اون زمان مثلا خیلی از چیزای خدا حالا منطقه که اصلا استفاده می شده، اون دودکش ها، ناودونا، نمیدونم ادواتی که برای مثلا نان و خمیر و اینا استفاده می شده، و پیسوز ها برای روشنایی، نمیدونم و خیلی چیزا، حالا ظروف غذاخوری که حالا معلوم و مشخص الان هم هست، خیلی چیزا. یعنی
استاد اسم چند تا از استادهای قدیمی که استادکار در این حوزه بودند و سرآمد بودند و حالا طرحهای جدیدی رو ارائه کردن هم لطف می‌فرمایید برامون نام ببرین که ما توی گزارشمون اشاره بکنیم که قدیمی‌های حوزه سفال اساتیدی بودند، چه کسانی بودند. در این خصوص هم می‌فرمایید اسم چند تن از اون اساتید.
قدیم حالا متأسفانه یک کتاب خاصی نبوده، حالا ما با شرکت شهرک ها الان چند سالی شروع کردیم برای گردآوری اصلا همین دست های ماندگار و اون مستندسازی تجربیاتی که قبلا بوده. آره اینا رو اقدام کردیم، منتها اون چیزی که مثلا در اختیارمون هست اونی که خیلی، حالا به جز شخص، اونی که خیلی کمک کرده به پیشرفت این صنعت تو لاله‌جیم، ما یک محلی داشتیم به نام شعبه، یعنی شرکت سهامی ظروف. قدیم تا اوایل انقلاب هم بود شرکت سهامی ظروف. این شرکت داخلش مثلا این از بنیانگذارانش یک شخصی به نام محمد جواد زیرک بوده، ایشون خیلی خدمات انجام داده برای صنعت سفال تو لاله‌جیم و اون موقع با 2-3 نفر این صنعت رو مدیریت میکرده، یعنی همه بایستی مثلا مشخصا اون جنسی که اعلام میکنن تولید کنن، اون تعدادی که قرار تولید کنن نبا یه دونه هم بیشتر بود همو جلو چشمش میشکستن، تعداد کوره‌ای که حق داشته روشن کنه مثلا در مدت زمانی تو یه ماه مثلا شاید فقط یه دونه سهمیه داشته که کوره روشن بکنه، شدیداً مراقبت میکردن.
چرا اون وقت این تولید رو نظارت میکردن؟ به خاطر اینکه بازار فروشش رو داشته باشن؟
بله، قیمت و اون قیمت پایین نیاد، اونایی که کار میکنن زیاد متضرر نشن. یه مدیریت عجیب، یعنی الان تو لاله‌جیم مثلا تو محله ها مثلا آدم میره میشرخه یا اون افراد پیری هم که میبینه مثلا یکیش اسمش چناخچی مثلا کاسه سازه، یعنی چند نسل فقط کارشون صرفا کاسه آب بوش خوری، مثلا یه افرادی کارشون لانجین بوده که مال خمیرگیره که چندین نسل کارشون فقط همون بوده، قبلا خیلی نظاره و کار تخصصی میشد، کار با کیفیت ارائه میشد، ولی الان نه دیگه. الان متاسفانه یه مشتری عراقی که وارد بشه مثلا میگه اسفندود کم میخوام، همه شروع میکنن به اسفندود، همه کاراشون عوض میکنن. اونم مقصر نیستن ها، چون این ریلگذاری به دولمر و بالاست، چون اینم بنده خدا باید پول کارگر در بیاره، پول هزینه دخل و خرج خودش رو در بیاره، مجبوره که همچین کاری بکنه، حالا به ضررش هم تموم میشه، ولی دیگه میگه فقط الان من بگذرونم، حالا فردا خدا کرید.
در صورتی که اون مدیریتی که این آقا ایجاد کرده همه بازارشون رو داشتن و حرفه‌ای تخصصی
داشتن، همه داشتن و توجیه اقتصادی هم بوده و جنسور هم با کیفیت بوده، چون هر کسی دیگه تخصصی کار میکرد، اونی که خمره کار میکرد دیگه همون، اونی که مثلا کاسه آب گوشخوری بود دیگه اصلا استادکار همون بوده.
بله
خیلی. الان متاسفانه خیلی هی بیشتر میدونن کمتر گیرشون میاد،
چون تخصصی کار نمیکنن که حالا.
آره الان یه نفر مثلا بیاد، یه مشتری میاد تو لاله‌جیم بفرد مثلا یه جنسی میخواد، میگیرن پول خوبی توشه، سریع همه میرن سراغش.
بله.
اینه که مثلا این صنعت با این همه داشته ها، با این همه ظرفیت الان مشکل داره، الان گرفتار شده عجیب و حقیقتا حقش نیست. بله. ما نه اینکه لاله‌جیمی هم اونجایی هم اونا، نه من به عنوان یه نفر که تو این کارم تحصیلات دارم، تو این رشته نمیدونم روش تحقیقات دارم، اینو از دور به عنوان یه بیگانه دارم میگم، حیفه، چون این صنعت نمیشه با میلیاردها دلار تو یه جایی همچین چیزی رو ایجاد کرد، ولی اینجا داره همینجوری هدر میره، این همه انرژی، این همه مهارت. حالا از لاله‌جیم که فرمودین، اشخاصی که بودن حالا خیلی زیاد هستند، ولی که اونایی که حالا اون پیرترینشون که همون حاج اسکر که معروفه، حاج اسکر عسکری،
بله.
چون الان هم در قید حیات هستن، بالای حالا حروش 100 سال احتمالا باید باشه، چون حالا دقیقشو به ما هم نمیگن چجوری، ولی خب ایشون آره پیرترینشون تو لالجین هست. بعد یک فتح الله نامی بوده زمان شعبه قدیم، حالا فامیلیشان من نمیدونم فامیلیش چی بوده، خیلی کارای لعابکاری نقاشی با لعاب روی سفال رو ایشون انجام میداده، اولین نفرها بوده تو لالجی که انجام داده.
بله بعد استاد، فقط اگر خیلی ممنونم از اینکه انقدر کامل و جامع توضیح دادین، اگر خودتون رو کامل معرفی بفرمایین و حالا هر سمتی که دارین بفرمایین که من توی خبر به کار ببرم ممنونتون میشم.
من سلیمی هم، محمد سلیمی.
بله سمتتون؟
مهندسی مواد دارم با گرایش سرامیک.
بله.
بعد رئیس انجمن هنری سفال سرامیک هم.
بله.
بعد 15 سالی هم تدریس کردم تو دانشگاه علمی کاربردی همین رشته رو.
بله
بعد
خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف
توی خیلی گروه ها و دبیرخانه و اینا هم عضوم. الان هم که تو جهاد دانشگاهی مدیر مرکز خدمات تخصصی سفال سرامیک.
خیلی ممنونم استاد، خیلی لطف کردین.
خواهش میکنم.
ممنون
خواهش
از وقتی که در اختیار ما قرار دادین. سلامت باشین.
خیلی جستی گرفتم.
خیلی لطف کردین. خیلی کامل بود.
خیلی موضوعات هست ولی بله. اگر من هر چیزی یه خط دو خط خدمتتون.
خیلی لطف کردین. ممنونم از شما. سلامت باشین.
دست شما درد نکنه.
ممنونم. خدا نگهدار.